ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یوناما، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، می گوید هزاران ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها در افغانستان هنوز هم تهدید جدی برای مردم این کشور محسوب می شود. یوناما روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که مؤسسات ماین پاکی مانند هلو تراست با ماین روبی از مناطق ماحول محلات مسکونی و مکاتب برای نجات جان مردم در تلاش هستند. یوناما روز گذشته در یک اعلامیه جداگانه گفته که ده ها هزار فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ ها در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما، مؤسسات ماین پاکی 3111 کیلومتر مربع زمین را از ماین ها در افغانستان پاکسازی کرده، اما هنوز هم باید کارهای بیشتری در زمینه انجام شود. اداره هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان سر از امروز تا ختم هفته در شمار از حوزه های دریایی مرکز و شمال افغانستان باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس گفت که از 15 تا 17 ماه حمل در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، پنشیر، لغمان، کنر، تخار، بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، بامیان و بغلان احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. این وزارت از باشندگان مناطق بالا آب خواسته تا در صورت سرازیر شدن سیلاب فوراً ساکنان مناطق پایین آب را با خبر سازند. یک زلزله نیرومند به قوت 7.5 درجه ریشتر کل جزیره تایوان را بامداد امروز تکان داد، ساختمان‌های را در یکی از شهرهای جنوبی فرو ریخت و سونامی یا طوفان بحری را ایجاد کرد که به سواحل جزایر جنوبی ژاپن رسید. یک ساختمان 5 طبقه‌ای در شهر کم نفوس هایلین به شدت آسیب دید. طبقه اول آن فرو ریخت و بقیه ساختمان با زاویه 45 درجه متمایل شد. در پایتخت تایپی کاشی‌ها از ساختمان‌های قدیمی‌تر و برخی ساختمان‌های دیگر فرو ریخت. خدمات قطار آهن در سراسر جزیره 23 میلیون نفری تایوان و خدمات مترو در پایتخت تایپی به حالت تعلیق درآمد، اما اوضاع به سرعت در پایتخت به حالت عادی برگشت و کودکان به مکتب رفتند و رفت آمد صبحگاهی عادی به نظر می رسید. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرد که حدود 15 دقیقه بعد از وقوع زلزله موج سونامی 30 سانتی متری در ساحل جزیره یوناگونی دیده شد. و برخی از متحدان نزدیک اسرائیل به شمول امریکا امروز کشته شدن 7 کارمند یک مؤسسه خیریه در حمله دیروز در نوار غزه را محکوم کردند. بعد از این رویداد شمار از مؤسسات امدادرسان دیگر که به فلسطینی ها در غزه مواد خوراکی می رساندند کار خود را متوقف کردند. اهالی غزه به گرسنگی دچارند. حمله اسرائیل بر کارمندان مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان، تلاش های امریکا برای گشودن یک دهلیز بحری انتقال مواد خوراکی از قبرس به غزه را نیز تهدید کرد. رئیس جمهور امریکا جو بایدن با انتقاد شدید از اسرائیل گفت که این رویداد نشان می‌دهد که اسرائیل برای مسئولیت افراد ملکی توجه کافی ندارد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. واقعیت جرأتش نیست، یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت گفتن و رفتن و جرأت ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جواب بدم، اما جرأتش نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یا هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگه بخواد روز سه مرد من میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام را زنده رو مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگه بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیاده دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونها را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه، یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد، خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بتن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همین موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند، و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره. و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنوند همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او این جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههای را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسند که خوب و بد خود را میفهمند، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنند، باید مطالعه کنند، جستجو کنند، تحقیق کنند تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازند. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر ندهیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خودباوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن. وقت خود را نشناختن قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگران، باورمندی خود را از دست میدیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میدیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تاثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه می داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پس میبینن، از دیگرا کرده فکر میکنن که ما از دیگرا کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما میبینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم میکشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمیکنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتونیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرا هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتونیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفیرت رفیقا که می باشن، اونا هم صحبت های برابط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره این شرایط، چنین صحبت هایی را می داشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیادی هستن.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون بارمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با اون مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، با من نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به یک مقام برسونه، بارمن نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ساخته شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کاری که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست که کدام کار تو میتونی به شکل درست انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتان وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتان بولد بکنن، بزرگ بکنن، و او کارهایی که از عهدش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیفن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتان رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به وجود برسن، این را شناسایی بکنن. دوم هم شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش ما در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که ما هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی انتظارات را کم کنن، از هیچ کس انتظار نداشته باشن جز خودتان و خدایتان، از هیچ کس انتظار نداشته باشن. راه کار بعدی خود مقایسه نکنن، با هیچ فرد در این جهان خودتان را مقایسه نکنن. شما نقصه خودتان را بازی میکنن، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی از احساساتتون آگاهی داشته باشن، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنن، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به جای خوب برسیم، چون احساسات ما هم قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست پس فکر ما مثبت است، اگر احساس بد داریم فکر ما منفی هست. شما میدونن با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به سوی خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به سوی بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساس داریم. راه کار بعدی کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم، بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است، چهره های حلمی، فرنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز هم است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان. ایشان هزاران شاگرد در این راستا تربیت کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتون بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوهنتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردین؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقمندیتون به هنر تکواندوی پومسه شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث از این شد که شما علاقمند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا. مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله.
استاد، یک مرتبه ما انگامه که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه های شما در رسانه های چاپی همون وقت نشر شد، به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی پومسره، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارت پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع نادوار سیاسی که همه تلاش میکردم که از افغانستان برن، من هم ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یانگ گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی پومسر رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله، در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد، فرق میان تکواندوی پومسر با تکواندوی یانگ در چه است؟
این یک بحث بسیار درازدامن است، چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو. اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسه، که زیادترم پومسه به دلیل از این است که فرمهای تکواندو به مون نام مسما شده، اما چون به مون نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسه، فدراسیون جهانی از این در کشور کوریاست و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از اینکه فدراسیون جهانی تکواندو پایه‌گذاری شود، توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او ای تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات و اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شد و کسای دیگه که تکواندو را یاد می گیرن.
بله، خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسه یعنی کوریای جنوبی بوده، بله استاد؟
در کلیت خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، همشه به جزیره کوریا. بعدش که دو تقسیم شده، کوریای شمالی زیادتر علاقمند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسه ماند، که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد، ما هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع میخواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 4 دهه؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های ما. من فکر میکنم خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرها ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون سه دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به دهها هزار نفر تلاش کردیم که به اسلامو در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به دهها بیشتر از دهها هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدیم.
و از میان همه ای شاگردایتان استاد کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگویم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستین. در مورد شاگردا یا هنرجوی کلاب ما باید بگویم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما ادی زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگه فکر می کنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر مثلا کال بود شلوفی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگویم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم دو چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام و ورد تکواندو هیدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناخت ها به مردم درجه میداد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان چهار دارم. این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای من، کسایی که پیش من تکواندو را آغاز کردن، دان شش و دان هفت گرفتن، اما من خودم از دان چهار زیادتر بر من مجال داده نشد یک. اما در پالی از اون دان هفت از نهادی که استاد اکبر ایدری سنبادو جانگ ساختن از اون نهاد دان هفت دارم.
استاد حالا که در کانادا هستین ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی ده و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست و میخاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمی تر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارا؟
جم میرم اما زیادتر آموزش نمیتم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم چون امون رقمی که گفتم من امون گواهینامه پرسونال ترینره و نوتریشن کوچه که مربی تغذیه است او را گرفتیم در کنار تجربه های اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی من چهار فرزند دارم، اما نام خدا به سر رسیدن و اما زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن.
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارن؟
فرزندان ما سه تا از فرزندای ما وقتی که کودک و نونهال بودن تکواندو کار میکردن و بسیار علاقه مندی پیش میرفتن و بسیار زیاد رشد هم کردن، اما بعدش نظر رمی اوضاع ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقمند ورزش تکواندو بودن و هستن.
استاد، چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
من خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما در افغانستان از ایران مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در اون زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود سال 1366 و هنوزم فکر میکردن که ورزش‌های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفت تا این هنر رزمی را به عنوان یک ورزش هم بپذیرن. به او خاطر برای ما فرصت از این که چون در اونجا رسمیت نداشت که ما بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، هم کنارش بود برای من فرصت ازی فراهم شد کمی آموختهای ما بر دیگرها انتقال بتون و دیگرها بعدا تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته، استاد، در جریان دو دهه پیش ازی در کنار سایر بخش‌ها ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا، اما چالش‌ها در برابر ورزش فکر می‌کنین کدام‌ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت، منابع مالی در اختیار نبود، کسی دلسوزی نمی‌کرد یا عوامل دیگری وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیزی ارزش نمی دادن، ای گپ اول. و گپ دوم، بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسا را در رأس اداره ورزش قرار می دادن. منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوق‌العاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکاره ترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه داد بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه به سلام مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش میده. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده، در اوائل دهه 50 از پوانتون کابل آغاز شد و همی تأثیر گذار بود. به مخاطر من فکر میکنم بدون از اینکه سوی تفاهم با دگرش تا شده، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کدر نداره. کدر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از او. مثلا امیال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک ده از افراد افتاد که کاملا آنم ویژگی های افراد بیکاره و سودجوی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شده. و میرسیم به بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
ما در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به امی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کدوم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود، مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است. یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم، یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بتیم، البته زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت‌های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. اما بار بار تلاش کردم که به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، باز به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد امی بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت، یکی از دلایل اصلیش امی بود. چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اختار برات بده، من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردن بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتاً برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاورت ها گفتین، انگامه که روح‌الله نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخش هم سختتر. احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، من در یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی اشک ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او
وصف ناشده نیست. استاد، حالا بیایم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و بسیار قدیما پال و فایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود. و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عاشق ایرانی درس خواندن، و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، از سه از اینا دست و دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که امور قمی که گفتم، من خوشبختی از زیر داشتیم که در خانواده فرهنگی زاده شدم. مادرم بی‌نظیر اوتکی و مامای محمد یونس ایران، اردویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودند و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت‌های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و من خیلی هم سپاسگزار ایشان هستم.
استاد، در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی من زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که من سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون، رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم اما کم کم شعر خوب از بعد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس استم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتابای شعر و دیگه عرصه است و در کنار از او هم یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان، که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت فرهنگی من بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با همه شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی ها فکر میکنن که شاید ای در خانه به مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن بخاطر از این که یک گفت است که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت میشناسن، اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دیسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزهایش کمتر در نظر گرفته شده. من هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر میکنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم میتونه نه تنها کیده ورزش تاثیر خراب ترازی کنه، امید آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب. دیسیپلین، بله، بدون شک. محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون انگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم، اما با دریغ و درد امون رقمی که میبینم، من با اینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر من باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم، اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییری بیایه، یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن دیگه، در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما امور رقمی که گفتم، امید چندانی در عمر کوتاه باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین. استاد تشکر. ناصر اوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسه در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دارین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد.
از قامت ناسنی، از همت ای نازنی از می سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم از غمت ای نازنی از می سفر می کنم از می سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم از می سفر می کنم از می سفر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم قبله خود بعد از این سوی دیگر می کنم
قبله خود بعد از این سوی دیگر می